بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب الصلات، پرسش و پاسخ. 4 خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. 2 سال در عبارت تشهد داشتم و تقبل شفاعته و رفع درجته. اینو هنوز ما وارد نشدیم، انشاءالله در تشهد وارد خواهیم شد. ولی خب اول، آیا شفاعت پیامبر صلی الله ممکن است مرده قبول واقع نشود که ما برای آن دعا میکنیم یا تحویل دیگری دارد؟ اجمالا اگر اونجا گفتیم که مفصلش، اگه نه مختصرش رو اینجا بخوایم عرض بکنیم، دعای بر امری همراهی با اون امر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما داریم دعا میکنیم، دعاست، این عبارت دعاست. دعای ما چه نقشی داره؟ 1، اولا هماهنگی ما با اراده الهی و با مشیت الهی، و عملا ما راضیم به این فعل خدا، خوشحالیم. الیوم اکملت لکم دینکم، چرا عید میگیریم؟ یعنی خوشحالیم بر این اتفاقی که افتاده، لذا از ثوابها و عظمت این مجلس شریک میشیم. و تقبل شفاعته و معناش همین، عملا ما با دعای برای قبولی شفاعت در پهنه شفاعت و در صحنه شفاعت سهامدار میشیم، شریک میشیم، شرکت کننده میشیم. این معنای تقبل به همین مقدارم فکر میکنم فعلا کافی باشه. اما بعضی میگن نه، واقعا اثر داره. خدا این لطفو کرده. تو بحث صلوات اگه یادتون باشه در یکی از شرحهای ادعیه این بحثو مطرح کردیم که آیا صلوات ما بر پیغمبر درجه پیغمبر رو بالاتر میبره یا نه. بعضی قائلن بله و این از اراده های خداست و کاری میکنه وقتی دوباره پیغمبر دعا میکنه یه اثری بذاره. ازاهویتون به تحییتن، از اون برم لطفی از او بر ما مقدر خواهد شد، هیچ اشکالی هم. بعضی قائلن هیچ اشکال نداره، عملا با کثرت افرادی که دعا میکنن برای قبول شفاعت دایره شفاعت وسیع تر میشه، اشکال نداره. دوم، ورفع درجته به چه معناست؟ آیا ما در مقامی هستیم که در ارتفاع درجه پیغمبر نقش داشته باشیم؟ یا اصلا میشود مرتبه‌ای باشد بالاتر از مقام ایشان؟ باز داریم همون سؤالو عرض میکنیم. بعضی میگن اقرار ورفع درجته، خدا مقام میخواد بالا ببره، تو با خواستن این مقام شریک در این عملت میکنه، خدا میخواد ببره بالا. به مؤمنین هم میگه دعا کنید برای بالا رفتنش، خودش هم این کارو میکنه و حتما هم خواهد کرد. مؤمن با این کار شریک در این عمل میشه. این جواب اول. جواب دومی که نه، هیچ اشکالی نداره که خدا بعضی از مقامات پیغمبر رو به سبب دعای مؤمنین قرار بده شش کنه، بخشش هم میباشه، استحقاق هست، دستور میده شما دعا کنید مقام پیغمبر رو به مقام میرسونم که احدی نرسید. میگه به واسطه یه حب به تو، به رسول، به تو مقامی میدم که دعا کنی برای اون بره بالاتر. فقط نکته ای که هست اینه، چون این مقام، مقام استجابت دعا، مأخوذ از خود صلواته، باز این پیغمبره که در ارتفاع درجه است، یعنی کار خداست، استحقاق پیغمبره. ماها هم به سبب حب پیغمبر و شریک شدن در این صلوات دستور داده شده از خدا، داریم خودمونو بالا میبریم، اگرچه ما داریم اینو بالا میبریم در طول معنا میشیم. روشنه چی داریم میگه؟ اینم جای خودش. آیا فلسفهی برای دست دادن بعد از نماز جماعت وجود دارد؟ دست دادن با افراد کناری، این که ظاهرن تو روایات نیست چیزی، ما که پیدا نکردیم، حالا اگر کسی پیدا کرد بیاره. بلکه بعضی هم اصرار دارن که وجود نداره، دلیل معتبری بر این کار وجود نداره. ظاهرن این السلام علیکم، السلام علینا، سلام سلام ها، بعدا خیلی میکنه باید دستم بده، بعضی ما چم میدن، اضافه هم دارن اینجوری، روسی هم میکنن السلام علیکم، دومی سومی همینجوری هم اینوری میرن، بعضی خیال میکنن به کل اینا باید دست بدن. نما چنین چیزی رو تو روایات ندیدیم. دیگه اگه از سوال هست، گفتن اسراف خوب نیست، ولی اینقدر قناعت در کاغذ و ریز نوشتن، نمیدونم حالا فلسفه چیه، نبوده کاغذ اب نداره. شما فرمودید سه جور خواستن داریم، چجوری خواستن زبانی رو به عملی و قلبی تبدیل کنیم؟ راهش معرفت و حبه، باید معرفت درست شه، بعد با اهل معرفت خلوت رقم بخوره، تبدیل بشه به باور قلبی و حب. حب عمل متولد میشه. حالا مثال بزنم خیلی راحت، مثلا ما اگه بفهمیم خدا فقط کار میکنه، غیر خدا کاری نمیکنه، از غیر خدا کار نمیاد، این معرفت. ولی این معرفت اگه رفت تو فضای انس باور شد، میشه عمل، میشه عمل، میشه خود به خود بهش عمل میشه. اما اگه مراحل طی نشد، خلوت ها به هم خورد، نماز ها به هم خورد، حلقه برادران ایمانی شکل نگرفت، اون انس ها نشد، میره یه فضای دیگه. ما حالا خیلی همون به اصطلاح متدینیم، واقعا هم خدا رو دوست داریم خیلی همون، اما چون این فرصته رو فراهم نکردیم، زیمون زیستمون باز مثل خیلی کسای دیگه است. الان خیلی ها هستن برای خرج محرم بخوای پول جمع کنی، پول میدن، بگی پولوی عاشورا، نمیدونم، برای این چیزا بانی میشن. اما وقتی میاد تو مقوله فرهنگ نکنی، بی ایمان نیست، نکنی فرصت تأمل نذاشته برای این ایستگاه های چی میگن، حالا تو عراق میزنن چی موکب، آها موکب، هزینه ها میکنن، همه عالم رو برای حسین خرج کنیم کمه، اما نکن موکب چی داره میده بیرون، ساندویچ، کباب، اصرار داره بهترین مثلا غذا رو به زائر بده. من نمیگم غذا نمیخواد زائر، من نمیگم غذای خوب نمیخواد زائر، اما نکن اولویتش اینه. چرا علما جلوتر از دیگرانن؟ خیال میکنید کار بیشتر میکنن؟ نه والا، این بینششونه که هدف میزنن. نقل میکنن در احوالات علامه که در یکی از جلدهای المیزان ظاهرن هنگام اتمامش یکی از شاگردان علامه خواب میبینه، یا بعضی میگن تو بیداری، میگن یه پیرمردی اومد با این وضعیت در خانه ما رو زد، دو قولی، بعضی میگن بیداری بوده، میگه تو خانه بودیم دیدیم پیرمرد روستایی علائمی رو میگه، بعد میگه رو میکنه به این شاگرد میگه به محمد حسین بگو ما رو فراموش کردی، چرا به یاد ما نیستی، چیزی برای ما نمیفرستی. گفت من اصلا هاج و واج موندم، این پیرمرد با این لهجه ترکی چی میگه. وقتی میاد پیش علامه خصوصیات رو میپرسه، میگه علامه استرجاع میکنه و میگه بله پدرم بوده و و من در نوشتن کتاب تفسیر المیزان مثلا جلد چند یادم رفت پدرم رو شریک کنم. نکنید وجود مثالی میاد در خونه شاگرد میرسه به منم بدید، عمل اینقدر ارزشمنده. ما شک نداریم صدقات میرسه، ولی همین الان شما برید ببینید دیگه، پول هر جا به چرخه، پول هر جا به چرخه فرهنگ درست میکنه. تو اگه پول تو ریختی از اون ور دنیا، لباس وارد کردی، فرهنگ جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. رفتی کتاب وارد کردی یه جور دیگه، رفتی رمان وارد، کتاب جنس، نوع جنس توش فرهنگ هست. مردم اون چیزی که باور دارن روش هزینه میکنن. من یادم میاد که بنده خدای بازاری بود، خیلی هم قشنگ میگفت، انصافا میخوام بگم حرفش غلط نیست. این که قرآن میگه ذالک مبلغهم من العلم، بلوغ علمشون بیشتر از این نیست، تا اینجا رسیدن، بیشتر از این نرسیدن. انقدر قشنگ میگه آقا یه فقیر، یه گرفتار وقتی کمه نمیدونی چقدر خوشحال میشه. خب ما اینو میفهمیم، راستم میگه، ولی این نمیفهمه یه گمراه، یه آدمی که معنای زندگی رو نمیفهمید، یه کسی که حسین رو تو زندگیش نداشت، قرآن رو نداشت، معنویت رو نداشت، وقتی پیدا میکنه به چی رسیده؟ اینه که به امیر المؤمنین پیغمبر میفرماد. خب خیرات تو قرآن زیاده، میگه علی جان اگه یک نفر به دست تو هدایت شد، در زید من احیا نفسا واحده فکه انما احیا الناس جمیعا، یکی از تفاصیلش همینه، هر کی یک نفر رو هدایت کنه به مقام اسم محی رسیده، مرده زنده کرده. فرمود یا علی اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه، بالاتر از اونه که تو طول تاریخ روزگار آنچه که برایش خورشید تابیده. چی تابیده؟ شما بگید بر چی تابیده. ببینید بر چی تابیده. خورشید بر عاشورا تابیده. بله خورشید بر عاشورا تابیده. لذا میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. این قلم عالم. معرفت، معرفت گر معرفت دهندت بفروش. اگه واقعا عالم باشه ها، نه مثل ما که میشینه حرفای حالا دیگران رو نقل میکنه. این معرفت درست بشه همه چی درست. حالا بگذاریم، این گریزی زدیم، واقعیتم عجیبه. خاطرم از همین قسمت جلو مسجد نشسته بودم، نوجوان بودیم، محرم بود، دو تا از این بانیای قدیمی مسجد که مثلا مشهور بود هر سال هفت تا گوسفند نذر کرده، ما در حد پول یک دهم گوسفند پول می‌خواستیم، می‌خواستیم جزوه چاپ کنیم، یه جزوه فرهنگی برای بچه‌ها، شکلگیری هسته بسیج اولیه که البته با بیچارگی و دستگاه استنسیل داشتیم می‌زدیم و خودمون منگنه می‌کردیم. نداد که نداد. یک ساعت برای صحبت کردم که تو وهابیت اگه این همه یارگیری دارن میکنن، مال کار فرهنگیه، مال جزوه است. انقدر جزوه با 25 زبون امسال شده، با 40 زبون تو دنیا پخش میکنن، لهجه های مختلف پخش میکنن تو کل دنیا، بعد خروجیشو میگیرن. اون سالی که ما بودم گفتم 5 میلیون جلد کتاب توزیع شد تو حجاج به زبانهای زنده دنیا. توش چی نوشتن؟ یک لا اله الا الله، هر گونه درخواست و صدای غیر خدا شرک. از تو اینا تکفیری در میارن، آدم کش در میارن، شیعه کش در میارن. کار فرنگه. یادم اینجا یه دو ساعت یه حرف زدم، حسن اگه یه نیروی به من گفت بابا این بنده خدا توفیقی که تو این حلقه الان مجموعه شد رو اون حلقه باره ها، رو همون حلقه بار شد اومد بالا. هر سال هفت تا گوسفند میداد و نمیدونم 20 تا گونی 40 تا گونی برنج میداد، ولی به اندازه یک گونی برنج توفیق پیدا نکرد تو این فول صحیح میشه. توفیق بده نکن. اینا مال فقط معرفت. انسان به چیزی عمل میکنه که معرفت. بالاتر گفتم الان با این مثالی که زدم، انسان توفیق چیزی رو پیدا میکنه که بهش معرفتش رو بدن. برای چیزهای دیگه هزینه میکنه ها. یه بنده خدا آمده بود اینجا، حالا ببخشید ایام شبهای دهه آخر رمضان هم هست، یه پولی داده بود چقدر تا آخر سفارش میکرد دستشویی بسید. میگم غیر این راضی نیستم. حالا دلیلش هم این قرار میداد که دو بار تو خیابون من برای دستشویی این ورم ور دویدم، نمیدونید چیه. نه مبلغ هم من العلم دیگه نکنید. پولدار بود، اصرار داشت. بعد میگه بهترین دعا برای من هم اینه که دوست دارم باقیات صالحات هم دستشویی باشه. حالا دستشویی مسجد باز یه چیزی پیدا میشه، و الا دستشویی که خدا شده که توفیق بده به همه. عزیزان اگر میخواید درخواستتون واقعی بشه، عملی بشه، معرفتتون رو ببرید بالا. از دو جهت اثر داره. یک، انگیزه های شما بر اساس معرفتتون شکل میگیره. یک. دو، معرفت به شیء زمینه توفیق در اون حوزه رو به انسان عنایت میکن. از اینکار توفیق بهش نمیدن، توفیق نمیدن، کار دیگه میتونه بکنه، کار نمیتونه بکنه. اگر در هنگام نماز حالت معنوی حاصل شود و با التفات با آن حال معنوی از بین رفت، چگونه میتوان به حالت معنوی رو حفظ کرد و چگونه میتوان را ادامه داد؟ این دقیقا شبیه اون داستانی است که از شهید مطهری ذکر میکنن. یه صلوات بفرست. اگه تو نماز، تو دعا، تو هیئت حال معنوی حاصل شد، بعد به حالت متوجه بشی، دیگه به اون متفق معلومه حال قطع میشه. روشنه؟ اگه دوست تو در آغوش گرفتی، گفتی کجا بودی؟ دلم برات تنگ شده بود. ملتفت به اینش که چه آرامشی، چه گرمایی به دست میده، دیگه از اون قطع شده، دیگه دوست قطع شده. اگه حال حقیقی باشه، باید ریشه های حال رو رها نکرد، باید به اون چسبید. لذا نقل میکنن از شهید مطهری که میگن وقتی رسید خدمت حداد، مرحوم حداد ازش سوال کرده بود که تو نماز به چی فکر میکنی؟ گفته بود به نماز، به معانی نماز فکر میکنم. ایشون فرمود پس کی نماز میخونه؟ چون خود التفات به معنا التفات به مخاطب نیست، معنا فانیه در مخاطب. من وقتی به شما میگم سلامون علیکم سه جوره، یا میگم صد در حال تلفن سین سلامون، این بدبختی هم هست تو مخارج حروفه، سلامون علیکم اصلا دیگه توجه به تو نیست، تمام من کجاست؟ تو حنجره و دهنه، اینجاست. نفس یه جا بیشتر که نمیتونه باشه. تو حالا سلامون علیکم یعنی درود بر شما، متوجه معناست. سلامون یعنی درود بر شما، نگه اصلا باز حواظش به تو نیست، به معنا هم فکر. پس که این همون کلام اون موقع که فانیه در مخاطب شد ارتباط، اینجاست که میگن سین و بلان اندنا شینا. اگه متوجه اویی سهو میپذیرن، این سهوه، این سهوه مولیاست، بیبی نداره. البته باید از بچگی تمرین کنه درست بگه، خود به خود اونجا هم درست بگه. مه سهو محف که میگن، این مه به معناست، متوجه تو سلام چطوری. بعضی وقتا غلط هم میگه ولی تو درست میشنوی. میدونید چرا؟ چون اون ارتباطه رو میفهمی، ارتباطه رو میفهمی، اثر میکنه. روشن چی داریم عرض میکنیم؟ اون فردی که در حالت اتعاظ اون جمله رو با آقای بروجردی گفته بود، وقتی دیده بود آقای بروجردی دفتر و دستک و مرجع رو کرده بود با آقای بروجردی، خواسته بوده اتعاظ کنه نه موعظه کنه، گفته بوده که ببین روزگار چجور گذشت، یه روزی با هم بودیم، میخواسته بگه شما موندید تو درس و بحث و به همه چی رسیدید، ما درس و بحث و ول کردیم، همه چی رو از دست دادیم. رو کرده بود با حالت گریه بغض، گفته بود که شما موندید تو درس و بحث، همه چیتون از دست رفت، ما رها کردیم، همه چیمون حفظ شد. آی وجدی زار زار گریه کرد. این ها فنای در معناست دیگه. فرموده بود که این سهر نیست، این داره ما رو موعظه میکنه. او گریه کرد، اونم گریه کرده بود. این فانی بودن در معنا لازمه ی حضور قلبه. اگه کسی متوجه این بشه که نماز چه حالی داد، اصلا نماز برای حال بخونه، نماز حضور قلب و التفات به مخاطب. مثالی که همه زدیم، به اندازه یک گوشی موبایلی که دارید با یه نفر اونور حرف میزنید، متوجه حرف زدن با خدا باشید، حضور قلب رقم خورد. با خدا حرف بزنید، اگرچه نمیبینینش، اما علم داشته باشید صداتون رو میشنوید، علم داشته باشید شما رو میبینه، یعنی حضور قلب. این مقدار لازمه. و اگر حضور قلب حالا متوجه بشی چه آرامشی شده، خودت تا ملتفت بشی عملا ریشه ارتباط قطع شده، زمینه ارتباط قطع شده، از نماز خارج شده. روشن بدیم هم به ترتیب روح دیگه ها. در موضوع رکوع منتظر بودیم که از رابطه رکوع و امر ولایت بیشتر بشنویم، کما اینکه به صورت پراکنده و نقل قولها از شما خیلی مباحث عمیق‌تر و غیره شنیدیم. چرا اصلا بخشش انگشتر در رکوع اتفاق افتاد و ورکه او مراکه این به چه معناست، طلبه و غیره هم یه نقطه زده. دقت کنید، گفتیم چون مناسبت بحث ما مباحث صلات بود، فقط خواستیم خدای نکرده بی معرفتی نکرده باشیم، هیچ تذکر و اشاره ای نکرده باشیم، قصدمون باز کردن این مطلب نبود، قصدمون نبود. رو که همون سجوده، یعنی در اوج رجالون تا تلهیهم تجارتون ولا بیان ذکر الله ولا تلهیهم سجود و رکوه ان انفاق فی الله فی سبیل الله. لذا میگه و هم راکعون، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینا نه مثل خیلی ها تو دنیا خدا رو گم میکنن و نه تو خدا دنیا رو. دنیای مؤمن مزرعه آخرته، فرصتی برای کسب اکتسابه، لذا فرصت انفاقه، فرصت دستگیری از دیگرانه، فرصت خیر رسانیه. لذا نه در برنامه عبادی از جامعه اجتماع و از وظایف اجتماعیشون غافل میشن و نه در جامعه و وظایف اجتماعی از عبادت محروم میمونن. اجمالا همین بود و خواستیم بیشتر از اینم وارد نشیم تا فرصتهای بعد ایشالله. اگر بحثای امامت و ولایت رو از سر گرفتیم، ادامه شرح جامعه کبیره رو آیا دلیلی بر نگاه کردن به عقیق انگشتر در قنوت داریم؟ اگر داریم چه اثراتی دارد؟ این بحث نگاه رو اگر شد یه جا بحثش میکنیم. بعضیاش روایاتش قویه، بعضیاش روایات ضعیفه، بعضیاش عنوان مشیره، خودش موضوعیت نداره. عنوان مشیر یعنی چی؟ مثلا میگه وقتی در نگاه داره، مثلا تو سجده مثلا به گونه‌هاش به چی نگاه کنه، مثلا اینجوری داره، یا مثلا در هنگام رکوع بین دو پا رو نگاه کنه، یا در هنگام قیام به محل سجده نگاه کنه. بعضی ها میگن این اصلا معناش نیست که تو خود محل سجده چیزی هست، مهم اینه که سرش بالا نباشه. این خشوع عینه. خشوع عین یعنی افتادگی چشم افتاده است. عنوان مشیره، یعنی اصلا خود اون موضوعیت نداره، خود مهر موضوعیت نداره که مهره رو هی نگاه کنیم بعد بگیم به مهر نگاه کردن. اولا مهر قبلا نبوده، اون چیزی که سجده بر تراب و سنگ بوده، حتی در زمان امام صادق هم کیسه ای بوده از تربت سید و شهدا که باز میکردن خاک تربت بوده رو سجده میکرد. اصلا به این شکل نبود که مهر خودش چیزی باشه که باید بخوای بشنوی. اصلا به مهر، مهر نیست، به محل سجده، یعنی دورتر از محل سجده رو نگاه نکنه، در دید شما که مرکز کنه در همون حیطه صلاتی خودش. این خشوع اینه اصلا، یعنی معناش اینه. حالا به انگشتر نگاه بکنه یا به دست نگاه کنه، چشمشو این طرف اون طرف نبره، سر جای خودش اگه شده شد. گاهی اوقات نماز رو با حال و گاهی اوقات بی حال قرائت میکنیم. چگونه میتوان حال رو همیشه ای کرد؟ یا حداقل اکثر اوقات این گونه بود. چگونه میتوان هنگام نماز خوانده از اطراف کند و کامل متوجه پروردگار بود؟ عرض تسلیت، خیلی ممنون جوانان سه. خب اولا بدونید خداوند انسان رو این گونه آفریده که یک باره به یک مقام نمیرسه. اصلا در تعریف سیر و سلوک حال و مقام تعریفش همینه. حال حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، یعنی یک کیفیت نفسانی و عرفتی که یه مدت بیاد یه مدت بره، هنوز ثبات نداره. وقتی این به ثبات رسید بهش میگن مقام. راهش چیه؟ بعضی به سادگی میگن تکرار و مداومت، تکرار و مداومت. بعضی وقتا ما عاطفی میشیم، احساساتی میشیم، عاشق میشیم، ها عشق ما یه چیز تو دلمون بیدار میشه، حالا عشقای مختلف هر چی باشه. بعضی وقتا نه، در این حالت تکرار عشق ها اصلا روحیه عاشقانه پیدا میکنیم، روح عاطفی، اصلا کلا میشم عاطفی، آدم با محبت، که با دشمنش هم با محبت میشه. یه بار من با ادب با بزرگان صحبت میکنم، این خیلی میگم، میگن ریشه بی ادبی در کلام تکبره. چرا؟ چون اگر کسی احساس کرد با بزرگتر حرف میزنه، خود به خود مؤدب حرف میزنه و وقتی اینو تکرار کرد خود به خود میشه حالت کلامش. دیگه با کوچیکتر هم حرف میزنه میگه اگه شما اجازه بدید. اما آدمی که با تکبر لندهوری خودش همیشه با همه رو کوچکتر خودش حرف زد، با تکبر حرف زد حرف زد، به بزرگتر هم میرسه میگه من بهت گفتم که، با پدرش داره حرف میزنه، با مادرش داره حرف میزنه، میگه من که بهت گفتم. نمیفهم. پس یکی از عوامل چیه؟ تکرار. تکرار ثبات میشه، آدم ادبیات کلامیش همونجوری شکل میگیره. آدم هم اگر یاد گرفت اول وقت و گوشه و حضور قلب و آرامش و طمأنینه و توجه و ذکر و قنوت و دعاهای مستحب رو متناسب با حالش هم تو قنوت عوض کرد، کم کم حالت خوبی تو نماز بهش دست میده. وقتی تکرار کرد تبدیل میشه به مقام. میگن الحمدلله مقام حضور قلب رو کسب کرده، رسیده به حضور قلب، اما هنوز فانی نیست، انگار با خدا حرف میزنه، میفهمه، احساس حضور رو داره دائم. یه راه دیگه ای که میگن که ارباب سلوک معرفت بیشتر رو این تاکید میکنن، باز تاکید میکنن، میگن که ریشه های حضور قلب در هر کسی یه چیز. اون کسی که با محیط و فضا حضور قلب به دست برده، خب میره دنبال همون فضا رو حفظ میکنه، حضور قلب به دست میاد. اما اگر کسی با فهمید امروز که نمازش خیلی خوب بود، همین روزی بود که اسباب غفلت نبود و فرصت توجه بود، نگاه رفتارش رو اصلاح میکنه، نه در نماز، رفتار زندگیش. حضور قلب در نماز به سه عامل برمیگرده، بارها گفتیم: یک، آداب مقارنه در حال نماز، دو، زندگی قبل. دو ساعت پیش چیکار میکردی؟ امروز چیکار کردی؟ این هفته حالت چطوریه؟ چی کار داری میکنی؟ سه، معرفت، دانش، معرفت، معرفتی که بیدار بشه، حضور قلبی که بر اساس حال عبادی حین نماز بود با مداومت او به ثبات میرسه. عادت داره اول وقت بخونه، سجاده میندازه، معطر میکنه خودشو، رو به قبله میزه، ربیک و سعدیک تبارک تبینه، هر میگه شروع میکنه، لا شریک لک به دالک امرت، با همین حضور حالشو به دست میاره. یه دنه با اصلاح زندگی، درست زندگی کردن، درست نماز خوندن، چون رابطه با خداست دیگه. یه دم نه معرفت. معرفت یعنی چی؟ وقتی فهمیدی هیچ کسی هیچ کاری برات نمیتونه بکنه جز خدا. جلسات ذکر و فکر هر چی بیشتر بشه آدم میفهمه فقط و فقط با خدا کار داره، با کسی کاری نداره، چون کسی ازش کار نمیاد. هر عاملی که باعث بشه که این فکر تقویت بشه خودش سبب حضور قلب در نماز. حالا این معرفت رو وقتی دائمی کرد، ذکر رو دائمی کرد، نماز حالش دائمی میشه. باز میفهمه که سحر دیشب اگر قصوری بود به خاطر این بود که درست از خدا برای دیشب دعا نکردم. قشنگ اینو میفهم. روشنشی داریم عرض میکنم. به همین مقدار فکر میکنم کافی باشه. این کندن از اطراف و کامل متوجه برده کردم، فکر میکنم معناش همین باشه. با عرض سلام و قبول و التماس دادن این شبها، پس از شنیده فرمان شد حضرت عالی در باب نماز آدابان یک انگیزه در ما جا شد برای انجام آدابی که قبل از آن انجام نمیدادم و انجام دادم، ولی این انگیزه در خلوت ها بسیار کمرنگتر می باشد و از جمع مسجد. از طرف این است که ریا نباشد، برای دیدن فلانی هم نباشد، انگیزه انجام آداب را در جمع کم کرده است. حال باید چه کنم؟ شیطان از دو طرف زده. فهمید چی میگه؟ میگه که آداب دیدم، دیدم خوشم میاد، دوست دارم با خدا حرف بزنم. بعد میبینم تو خونه اینجوری نیستم، تو مسجد اینجوری هم. شیطان اومده میگه رو ریا کار. خونه یه جور مشکل دارم نمی کنم، حال ندارم، اینجام که عقلم میگه ریاست. ریا امر مخفی نیست برای کسی. اولا ببین به چشم دیگران نگاه میکنی یا اینکه نه فقط تو مسجد راحت در انجام، چون مسجد فضا مساعده، فیلم نیست، تلویزیون نیست، خواب نیست، شرایط عبادت مهیاتره، خود عمل عبادی جمعی اشتیاق میاره. یعنی اگه برق خاموش کنن کسی تو رو نبینه باز حال نداری؟ چون کسی نمیبینتت. بودن در مسجد ممکنه زمینه مناسب عبادت باشه، این ریا نیست. ریا اینه که با دیدن مردم و ندیدن مردم عمل زیاد و کم بشه. گفت رو سجده بود، بعد دید در مسجد باز شد، بسته شد. اینم بعد نماز یه سجده طولانی کرده بود و ذکرانم گفته بود، دیگه میخواست سر رو برداره، ولی وقتی دید در باز شد ادامه داد تا طلوع آفتاب و خلاصه سر رو بلند کرد. یه نفس عمیقی برگشت، دید سگ بارون می اومده، اومده تو مسجد. البته اینو یکی از عزیزان معنا می کرد به این معنا که چشمشو برداشتن، آدم بوده ها، ولی فهمیده چیزی نیست، برای سگ خود نمایی کرده. ریا رو یادتون باشه تو بحث مبارزه باش گفتیم. باز توحید، این که میگن نور توحید هر چیز هر تاریکی و ظلمتی رو از میبره، یعنی این ریشه ریا اینه که خیال میکنه دیده دیگران کاری میکنه، خیال میکنه این که دید کاری برات میکنه. خدا رحمت کنه، و اگه میدونستیم از دیگران چقدر شر به ما میرسه همه چیمون ازش مخفی میکرد، همه چیمون اصلا کاری میکردیم کسی ما رو نشناسه. شر بیشتر میرسه از دیگران تا خیر، مگر اون که خدا باز مانع بشه و جلوگیری کنه. خلاصه عرض ما اینه، این عزیز اگر ببینه به چشم و نگاه دیگران داره واکنش میده ریاست. درمانش هم اجمالا گفتیم، قبلا هم مفصل گفتیم. اما اگر نه میبینه نه ماشاءالله این وسوسه شیطان داره اذیتت میکنه، میخواد روح عبادت رو بگیر. علت خونه هم ممکنه عوامل دیگه باشه و مدیریت اون عوامل دست شما نباشه. خونه مثلا تا این موقع برنامه است، اون موقع مهمونیه، نمیتونی شما کاری بکنی، تو سیر برنامه ها میخوابید، یه سهرم نمیتونی پاشی، یه موقع هم نمیتونی پاشی. اما اینجا همه بلند شدن اذان میگن، مکان عبادت همونطور که تو باشگاه بهتر میشه ورزش کرد اما ریا نیست، تو مسجد هم بهتر میشه عبادت کرد اما ریا نیست. ریا چیزیست درونی که خود فرد میفهمه با نگاه به دیگران قشنگ حالش تغییر میکنه. خدا هممون حفظ کنه. ولی با این حال میگیم عزیزان مراقب شکل‌گیری ریا باشن. نکته آخر، شیطون هم اگه موقع اومد سراغت و میگه شاید ریا باشه، فعلو ترک نکن، ببر یه جایی که چشم نیست، برو پشت ستون بشین، قطع نکن فعلو، برو جایی بشین که بچه ها نمیشناسنت، از تو صفحه 18 پاشو برو تو صفحه 22 اونجا که کسی نمیشناستت. نباید فعلو ترک کرد، این کار شیطانه. کاری که بکن برو توی خلوت، اونی که مزاحمته نگاه دیگرانه، خود عبادت مانعی نداره. تصور میکنین یه جور دیگه هم هست که میگن میشه ریا رو درست کرد، که فکر میکنم فعلا واردش نشین، فکر کنیم به همین مقدار. یه دونه دیگه هست چشم، صفا 21، حضرت حر. این تعصبات گروهی ها، خدا رحمت کنه مدرس افغانی تو درس صمدیه بود، هدایه بود، میگفتش که داشت خاطره میگفت، میگفت اون قدیما که ایران جز افغانستان بود ما هم مثل شما خندیدیم، بعد دیدیم خب ما هم میگیم افغانستان جز ایران بود، حالا کی درست میگه؟ حالا اسمش خب قبلا ایران بوده، پارس بوده، حالا هرچی بوده، ولی خلاصه همینه دیگه. حضرت حر اعلی الله مقامه، شما فرمودید که در نمازها با خدا صحبت کنید، از او بخواید. اولا چگونه بخواییم که خارج از ادب و دنیوی نباشد؟ دوم فرمودی که مثل عاشق و معشوق یا دو تا رفیق با خدا صحبت کنید. چگونه؟ لطفاً بیشتر توضیح دهید. نمی‌شود فقیر و سلطان یعنی مقام مواجه با خدا عاشقان با هم صحبت کنند. اما اولی ظاهراً هم تو سوالم یه سوال داره، میگه این کیفیت تکلفات ادب، ادب کوچک شمردنه اما عشق نزدیک دیدن. فرق هست بین بیادبی که مقابلشو کوچک شمرده، کم شمرده، تا عاشقی که مقابلشو نزدیک دیده. اونی که منشأ بیادبی کوچک شماریه نه نزدیک دیدن. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع. اینا اومدن سوال کردن، گفتم با خدا چجوری حرف بزنیم، ام قریب ام بعید؟ وقتی با خدا حرف میزنیم کلمون ببریم بالا اون دو بگیم آه خدا، دیدی بعضیا تو فیلم هم نشونه خدا، خیال میکنه مثلا اون ور ابراس خدا که باید صداش برسه. ما چرا در مناجات در آداب دعا داره میگیم آهسته دعا کنه؟ چون خدا دور نیست. فإنی قریب انا جلیس من ذکرنی. منظور اینه عاشقانه صحبت کردن دو سه تا کلمه است. یک، اولا خدا ازت دور نیست. دو، خدا دوست داره، بناش به محبته، حاکم مقتدره، ملیک مقتدره، ولی بندهشو دوست داره. و چون عشق حکومت میکنه بر همه روابط، پای محبت بیاد همه روابط رو تحت تاثیر قرار میده. دسته بیادبی، دو تا عاشق اصلا به هم بیادبی نمی کنن، تکلف ندارن، متکلف نیستن، تو صحبت کردن به زحمت نمی افتن، فاصله ها مانع صحبت کردنشون نمیشه، توهم دوری ها مانع ارتباط برقرار کردنشون نمیشه، داد میزنه خیال بکنن. در ادعیه ما فقط تو همین دعای ابا حمزه است که یادمه چجور عمر گذشت. شاید 30 سال پیش ماه رمضان شهریور بود، همون سالهای مشهد بود که روزهای سفر مشهد عیدمون رو کرده بودیم، 10 روزی که اونجا بتونیم روزه بگیریم. این فقره رو شهد کردم: و ابواب دعا لصارخین الیک مفتوحه. اونایی که در خونه تو سرخه میزنن، داد میزنن، در دعا بروشون بازه. خوب دقت کنید، سرخه غیر از نداسا، ندا بالا بردن صدا برای رسوندن صدا به گوش مخاطبه چون دوره، اما سرخه حرف دلو با درد بیان کردنه که خدایا مردم از دورید. این یه ناله است. فرق است بین ناله، ناله و سرخه، تا داد و صدای بلند. اینا معانی متفاوتیه. لذا میگن اگر انسان احساس نزدیکی بکنه، احساس کنه خدا هم دوستش داره، با این احساس با خدا حرف بزنه، هیچ خلاف ادب هم نیست. خودش گفته با من حرف بزن. لذا همه فطرت ما همینه. تا حالا کسی دید بگه خدایا حضرت عالی فرمودید، شما به من فرمودید؟ همش بگیم خدای تو گفتی. حتی مؤدب‌ترین مؤدبا، چرا؟ چون احساس نزدیکی میکنه. و تو این کلمه اگر برخواسته از احساس نزدیکی باشه، اصلا بی‌ادبی نیست، اصلا بی‌ادبی نیست. اما خواسته دنیوی رو هم توضیح دادیم. خواسته دنیا دو دنیاست: دنیای بلاغ، دنیای ملعونه. دنیای ملعونه بدبختیه، با معرفت میرسی مشغل است، پول اضافه، شهرت اضافه، شلوغی اضافه، اینا همش که گرفتاریه. اما دنیای بلاغ اگر دنیای بلاغ شد، چون برای رسیدن به خداست، خواستنش از خدا نه تنها بی‌ادبی نیست، بلکه عین ادبه. اما مقدم کردن دنیای بلاغ بر معرفت و مسائل دیگه که اهم و مهمات دینه، علامت یک بی‌معرفتی، دو اینه که تو این دنیای بلاغ هم شوائب دنیای ملعونه هست. علامت یک کدوم از این دوتاست؟ یعنی معلوم میشه که این دنیای حلال رو هم برای چیزای دیگه میخوای، برای خود برتربینی میخوای، برای خود خواهیات میخوای. و الا اگر این نباشه هیچ اشکالی نداره، درخواست کنید بخواید. و علامتش هم اینه که این رو من از تو میخوام نه از غیر تو. زن از تو میخوام، لقمه حلال از تو میخوام، خونه ای که تو بدی میخوام، دوستی که تو برام تعیین کنی به درد من میخوره. خواستن اینا هیچ ایراد نداره. حتی بلاغش هم، حتی بلاغش باید چی باشه؟ اولی نباشه. این همه مطلب کمالیگر رو ول کرده، چسبیده به این دنیای حلال. خدا ایشالله که به همه ما توفیق هرچه بیشتر، هرچه بیشتر، اخلاص هرچه بیشتر در زندگیمون، در عمرمون، در کارهامون عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.